بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در ملاحظاتی بود که بر فرمایشات صاحب عناوین وارده. اشکال اول رو که در بحث گذشته عنوان کردیم این بود که این مطلبی که صاحب عناوین فرمودن که ما عنوان مشکل یا مجهول یا مشتبه رو طوری تفسیر کنیم که نتیجه این می شود که مشروعیت قرعه در مواردی که هیچ راهی و هیچ طریق معتبر شرعی در کار نباشه مشتبه هستن. بگیم معناش همینه، یعنی اونی که هیچ علاجی براش نیست، هیچ راهی از نظر شرعی برای حل او وجود نداره، اون وقت بین سراغ قرعه که در نتیجه اصلا ادله قرعه موردش جایی است که ما هیچ راهی برای حل اشکال نداریم. ما بر این فرمایش ایشون چند مورد رو به عنوان نقض ذکر کردیم و مجموعاً بر این قسمت از کلام ایشون سه اشکال وارده. اشکال اول همون موارد نقضی بود که بیان کردیم در جلسه گذشته. ما مواردی را آوردیم با این که فقها تصریح دارند به این که راه دیگری هم برای حل وجود داره، اما معذالک قرعه را جاری کردن. اشکال دوم این است که در مورد همین روایات قرعه بعضی از روایات بود که راه دیگری وجود داره، مثل جاری کردن قاعده عدل و انصاف، اما معذالک امام علیه السلام نپذیرفتن و فرمودن اینجا باید قرعه جاری بشه. در همون روایت حسین ابن مختار که امام علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن که اگر یک شخصی روی دو تا بچه خراب بشه که میدونیم یکیش حره یکیش عبده، اینجا یعنی روی دو تا مادر اینها که این بچه هاشون یکیشون حره یکیشون عبد، ابو حنیفه رو قاعده عدل و انصاف گفت که نصف هر کدام آزاد بشه و مالم بین این دو تا بچه تقسیم بشه، نصف هر کدام بگیم یعتق مالم یخصم بینهما. امام فرمودن لیس کذلک، اینطور نیست، باید قرعه انداخته بشه. خب ما پس تو همین روایات قرعه موردی رو داریم که راه دیگری هم وجود داره، معذالک امام انکار فرمودن. مگر این که بیایم اصلا به طور کلی مسئله قاعده عدل و انصاف رو از مشروعیت ساقط کنید، بگیم این قاعده عدل و انصاف هیچ اساسی نداره. این هم اشکال دومه. اشکال سوم این است که ما اصلا در همین بحث قرعه یک بحثی که بعداً خواهد آمد در تعارض بین استصحاب و قرعه است. اصلا علت این که این بحث رو در اصول در استصحاب مطرح می کنن همینه که آیا اگر استصحاب و قرعه در یک موردی تعارض کرد، بر طبق استصحاب باید یک طرف رو ما بپذیریم، بر طبق قرعه طرف دیگر رو باید بپذیریم. اینجا آیا استصحاب مقدمه بر قرعه است یا قرعه مقدمه بر استصحابه. و همچنین همونجا راجع به اصالت الهلیه، اصالت التخییر و اصالت الاحتیاط هم همین بحث مطرح میشه. اصولیین کثیرشون قائلن به اینکه استصحاب مقدمه بر قرعه است. دلیلی که میارن این است که مثلا مرحوم آخوند در کفایه ایشون میفرماید استصحاب بر قرعه مقدم است، چون دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. قرعه میگه القرعه لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل، و این عمومیت داره لکل امر مشکل، سواء که حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه. ادله استصحاب میگوید جایی که حالت سابقه وجود داره باید استصحاب جاری بشه. مرحوم آخون میفرمد دلیل استصحاب چون اخص از دلیل قرعه است، لذا بر دلیل قرعه مقدم میشه. خب حالا اگر کسی آمد گفت استصحاب اصل و القرعه امارتون، اگر کسی گفت استصحاب اصل، قرعه رو نگفت اصله، یعنی یه وقتی هست که ما میگیم آقا این دوتا به عنوان دوتا اصل، دوتا اصل عملی با هم تعارض میکنن، استصحاب اصل عملیون، القرعه اصل عملیون شرعی، استصحاب اصل عملی شرعیه، بیم خب حالا اینا کدوم مقدم بشه. اما اگر آمدیم گفتیم که استصحاب اصله و القرعه امارتون، قرعه رو گفتیم که اماره، که حالا ما بعدا این بحثش رو خواهیم داشت انشاءالله که آیا استصحاب آیا قرعه اصل یا اماره است. بعضی ها میگوین نه تنها اماره است، یه تعبیری داره مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل، اونجا ملاحظه بکنید، ایشون میفرماید بعضی ها میگن از امارات جلیگر، یعنی باز در میان امارات این با بعضی از امارات دیگه هم فرق داره. امارات دیگه یک اماراتیست که اغلاییه، نیاز به جعل مستقل شارع نداره، اما قرعه رو گفتن که نه این خود شارع آمده جعل کرده. اینطور بیان کردن، حالا با بحثشو میکنیم انشاءالله. بخوامی رو عرض بکنیم در مقابل میرفتا که اگر کسی آمد گفت القرعه و امارتون و استصحاب را اصل دانست، خب ما قاعده داریم که هر امارهی بر اصل چیه؟ مقدمه. و همینطور میان قرعه و براءت و تخییر و احتیاط، خود مرحوم شیخ در رسائل تصریح دارد که ما به حسب صناعت باید بگیم قرعه مقدمه بر ایناست. قرعه بر دلیل تخییر مقدمه، بر دلیل احتیاط مقدمه. اگر دلیل تخییر و احتیاط مدرکشون عقل باشه، دلیل قرعه بر این دوتا دلیل چی داره؟ ورود داره، میاد موضوع اینها رو حقیقتاً از بین میبره. دلیل قرعه تخییر و دلیل احتیاط در جاییست که ما جهل داریم، شک داریم، عرض میشود که مخصوصاً دلیل احتیاط، عرض میشود که موردش اونجاییست که بگیم اصل یک تکلیف مسلم مکلف و به مسلم نیست، بیانی برای متعلق تکلیف ما نداریم. خب اگر ما دلیل اینها رو از راه عقل اثبات کردیم، این دلیل قرعه میاد موضوع این دوتا رو حقیقتاً از بین میبره، قرعه میاد مکلف و غیر رو مشخص میکنه، در دوران بین محذورین عهد و طرفین رو قرعه مشخص میکنه، یه جایی برای تخییر میشه. و اگر تخییر و احتیاج ما شرعی بدونیم، یعنی مدرک و دلیلش رو شرع قرار دادیم، دلیل قرعه حاکمه بر اینها. فرق ورود و حکومت در همینه، ورود رفع حقیقیه، حکومت رفع تعبدی و شرعیه. اگر تغییر و احتیاط را از راه دلیل عقل ما اثبات کردیم، با آمدن قرعه این موضوع این دوتا دلیل عقلی حقیقتا از بین میره، قرعه مقدم میشه به نحو ورود. و اگر دلیل اینها شرعی باشه، قرعه عنوان حکومت رو داره. به حسب صناعت باید این رو گفت، بله شیخ دیگران میگن اما چون به نخر عمومات قرعه تخصیص زیاد خورده، با کثرت و تخصیص میشه موهون، وقتی که موهون شد دیگه ما دیگه بحثی از حکومت و ورود و اینها به میان نمیاریم. اما به حسب ابتدا ما باشیم دلیل تخییر و احتیاط و دلیل قرعه، همه میگن دلیل قرعه بر این دوتا دلیل مقدمه. ولی اگر کسی مثل شیخ آمد گفت دلیل قرعه عمومش با کثرت تخصیص موهوم میشه، و وقت نتیجه میگیره که پس به دلیل قرعه جایی عمل میشه که باید اصحاب عمل کرده باشه، هر جا که فقها، حالا یا همه فقها یا معظم فقها، چون اینم یه نکته ایه که بعدن ما روش بحث داریم. تو پرانتز همینجا عرض بکنم که آقایون که میخوان دقت بکنن، مرحوم آقای خویی قدس سرو ایشون هم همین نظر رو در کثیری از مباحثشون دارن که عمومات قرعه کثرت و تخصیص برش وارده، و این کثرت و تخصیص موجب ذهنش میشه، و نتیجه میگیرن که بس هر جا که اصحاب به قرعه عمل کردن ما همونجا باید عمل بکنیم. خیلی از تلامذه ایشون هم همین مبنا رو دارن. اون وقت نکته ای که اینجا هست این است که ایشون از نظر مبنای رجالی عمل مشهور را جابر ضعف سند نمیدونه، اعراض مشهور را قاضی نمیدونه، عمل مشهور را هم جابر نمیدونه. از نظر رجالی ایشون برای شهرت اعتباری قائل نیست. اون وقت اینجا از ایشون سوال میکنیم که این که میفرمایید در مورد عمومات قرعه اصحاب عمل کرده باشن، مرادتون همه اصحاب؟ موارد قرعه کم میشه، خیلی کم میشه، جایی که همه فقها عمل کرده باشن. اگر مرادتون معظم و مشهور اصحابه، گرد کنم تو عبارت آخون معظم داره، تو عبارت شیخ مشهور اصحاب داره، یعنی امثال شیخ و اینا نمیگن که قرعه رو وقتی ما میگیم دلیلش ضعیف شد بذاریم به طور کلی کنار، میگیم هر جایی که مشهور فقهاش عمل کرده باشن لازم نیه اتفاقی هم باشه. اون وقت این با مبنای ایشون چجور سازگاری داره؟ این یه سوالیه که آقایون دنبال بکنن ببینن جوابش رو چی میتونن پیدا کنن. حالا اینو بین الهلالین گفتی، داریم اینو عرض میکنیم از نظر صناعت استدلالی شیخ و امثال شیخ قبول دارن که ادله قرعه بر دلیل تخییر و احتیاط مقدمه، منتها بعدن مواجه میشن با این که این ادله قرعه عموماتش ضعیف شده، موهون شده با کثرت تخصیص، لذا میگن هر جایی که اصحاب کلن یا جملتون من اصحاب بر طبقش عمل کرده باشن. پس این هم اشکال سوم بر این قسمت اول از فرمایش صاحب عنابی. بله، اگر تخصیص و تخصیصی باشه تو خود هم یه ادعاست، بعضی ها مثل امام رضوان الله علیه یا خود همین صحابه عناوینان تخصیص و تخصیص قبول ندارن. اصحاب قدماست، بله قدماست، بله متأخرین مراد نیست. خب مطلب دومی که در کلام میرفتاح بود و این خیلی مطلب مهمی هم هست این است که ایشون فرمودن که شبهات حکمیه به طور کلی از مورد ادله قرآن خارجه. خب نتیجه این مطلب این است که ما باید بگیم ادله قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه داره و در باب احکام جریان نداره. نتیجه چی میشه؟ و کلامی را هم از مرحوم شهید اول در القواعد و الفواعد آوردن در این که ادله قرعه در باب احکام جریان نداره، در شبهات حکمیه جریان نداره. اینجا یک دو تا بحث ما با ایشون در اینجا داریم. بحث اول این است که دلیل این مطلب چیه؟ اگر در کلام ایشون خوب دقت کرده باشی همونطوری هم که شهید اول فرمود دلیل این مطلب چیه؟ بله؟ اجماع. دلیل محکم بر این که ادله قرعه در باب احکام جریان ندارد اجماع. این اجماع در کلام این دو بزرگوار موجود مراغی و شهید اول، تو عبارات آبود هست، تو عبارات خیلی آمده. اگر ما اجماع رو از این صرف نظر بکنیم ادله قرعه شامل هم شبهات موضوعیه هم شبهات حکمیه. بله یک کلامی داره مرحوم محقق نایمی که از اون کلام استفاده می‌شود که اصلا ادله قرعه خودش شامل شبهات حکمیه نمیشه. ایشون که حالا کلام ایشون هم همینجا نقل بکنیم، در جلد چهارم فواید الوصول صفحه 678 و 679 می فرماین که دلیل قرعه نما یکون فی مورد اشتباه موضوع تکلیف و ترددهی بین الامور المتباینه ولا محل للقرعه فی الشبهات البدویه سواء کانت الشبهه من مجاری اصالت البراءه و الحل او من مجار الاستصحاب. بعد در دنباله می فرماین که مورد قرعه مورد و اشتباه الموضوع بین الشیئین او الاشیاء فیقرع بینهما الاخراج موضوع تکلیف ولا معنا للقرعه فی الشبهات البدویه فانه لیس فیها الا الاحتمالین والقرعه بین الاحتمالین خارج عن مورد تعبد فی القرعه. مرحوم نائینی قدس سره می فرماید ما وقتی ادله قرعه رو درش دقت کنیم مستفاد از خود کلمه مجهول و مشتبهون ملتبسون مستفادش این است که یه موضوع مردد بین شیئین یا مردد بین الاشیاء یک موضوعی داریم مثل فرض کنیم که حالا ولد مردد بینش که پدرش کدام یکی از این سه نفره، یه قنن موضوع مردد بین اشیاء، اما ادله قرعه شامل شبهات بدویه، حالا چه شبهات بدویه موضوعیه چه شبهات بدویه حکمیه. ادله قرعه شامل اینها نمیشه. چرا؟ در شبهات بدویه چه موضوعی که حکمیش یه موضوع واحد مردد بین الاحتمالینه. بگیم اما یه موضوع مثل دعای در رؤیت الهلال، یه احتمال وجوبه یه احتمال عدم وجوبه. دعای در رؤیت الهلال موضوع مردد بین الموضوعین نیست، موضوع مردد بین الشیئین نیست. پس اینجور می فرماد در شبهات بدویه حالا چه حکمیش چه موضوعیش، چون شبهات بدویه تردید بین الاحتمالین فی مورد و موضوع واحد. همین یه دونه ظرف داریم نمیدونیم آیا این نجسه یا نه، در شبهه بدویه موضوعیه اینجا پاک یا نه، یه چیزه اما مردد بین الاحتمالین. در حالی که می‌فرماید متفاهم عرفی از ادله قرعه اونجاییست که یه موضوعی مردد بین الموضوعین باشه، نه اینکه یه موضوعی درش دو احتمال ما بدیم، موضوعیست مردد بین موضوعات متعدد یا اشیاء متعدد. لذا ایشون می‌فرمایند شبهات بدویه چه حکمیش چه موضوعیش تخصصاً از ادله قرعه خارج. حالا این حرف فرمایش مرحوم ناعیدیه، اما کثیری از بزرگان میگن نه، ادله قرعه به حسب الفاظ وارده در دلیل که میگه کل مجهول فی القرآن همه اینا رو شامل میشه، شبهه بدوی غیر بدوی موضوعی حکمی همه رو شامل میشه. اما ما میگیم بعدن شبهات حکمیه را خارج میکنیم لن اجماع. پس ببینید برای خروج شبهات حکمیه دو تا مبنا وجود داره، یه مبنا مثل مرحوم ناعیدی میگه تخصصا خارجه، البته بعدن میگیم از کلمات امام رضوان الله علیه هم استفاده میشه، ایشون هم همین نظر رو داره که تخصصا خارجه. اما مبنای مشهور این است که شبهات حکمیه داخل در ادله قرعه است اما تخصیصا خارج میشه و منشأ تخصیص اجماعه. اجماع داریم که قرعه در باب احکام و در باب شبهات حکمیه جریان نداره. خب این یه مطلبه، اما مطلب دوم این است که آیا این اجماع درسته یا نه. و ما الان عمده حرفمون با صحابه عناوین در این رسانه، چون صحابه عناوین هم بالاخره وقتی میخواست بگه که با وجود براءت قرعه جاری نمیشه، با وجود استصحاب در شبهات حکمیه قرعه جاری نمیشه، رفت سراغ اجماع. نکته مهم و اونی که برای ما مهمه و تحقیق لازم داره واقعا اینه، آیا در اینجا واقعا اجماع درسته یا اگر یک کسی تتبع بکنه ممکنه مواردی رو در فقه پیدا بکنه که فقها به قرعه عمل کردن در همین شبهات حکمیه و ما به چند مورد برخورد کردیم. من یادم میاد در بحث قاعده لاحرج که 4 سال پیش در یکی از همین ماه رمضان ها مطرح کردیم، ما دنبال کردیم ببینیم آیا لاحرج رو فقها در محرمات جاری کردن یا نه، در واجبات خود زیاد جاری شده. به موارد متعددی من برخورد کردم که تو محرماتم جاری کردم، در همون کتاب لاحرج هم چاپ شده آمده. به بعضی از اعاظم حوزه که من میگفتم، به من میگفتن یک مورد هم شما پیدا نخواهی کرد، که بعضی از اون موارد رو بهشون ارائه دادم، خب موندن دیگه در جواب. حالا اینجا هم این تقریبا یه مطلبی است که بین السنه اعاظم حوزه مرا ازشون سوال کنید، بگن قرعه تو احکام جاری نمیشه. اجماعی هم هست که از بعضی از همین شهید اول میرفتا دیگران نقل شده. عرض کردم آخوندم تو کفایه یه جایی این اجماع رو، عبارتش اینه، میگه وقت ساسوها به غیر الاحکام اجماعا، این که ادله قرعه اختصاص فقط به موضوعات داره و در احکام جاری نمیشه و منشأش اجماعه، با یه مطلبی دنبالش داره. حالا این دو سه مورد رو ما مخواهیم اشاره کنیم و خود آقایون هم واقعا ارشدن این موارد رو دنبال کنن، ببینن که در این موارد این روایاتی که خوندیم در باب قرعه غیر از عموماتش که فی کل مشهورن القرآن، القرآن لکل امر مجهول، یا القرآن سنه، القرآن فی کل امر مشتبه، اینا رو که عمومیت داره مسلمه، در عمومیتش تردیدی نیست. بقیه روایات بحث موضوعی بود، قبول داریم این رو، بقیه روایات مسائل موضوعی بود الا اون بحث خونسای مشکل که مسئله تفسیرش مطرح بود. حالا غیر از اون ببینیم موارد دیگه در کلمات فقها هست یا نه. اولین موردی که میخوام مطرح بکنم این مورده، یک فرعی در کتاب الطهاره مطرحه که لو اجتمع میتون و محدثون و جنون، سه نفر آن هستن، یکی میته، یکیش جنوبه نیاز به غسل داره، یکیش هم حدث اصغر داره محدثه، وضو باید بگیره. الان هم وقت نماز رسیده، یک مقدار آب وجود داره، این آب رو یا باید صرف میت بکنه یا جنوب باید غسلش رو بکنه یا محدث و حدث اصغر رو باید به حضورش رو بگیره. اینجا بحث در این واقع شده بین فقها که این آب رو برای کی مصرف بکنه. تا قبل از زمان ابن ادریس بر حسب روایات وارده میگفتن که آب رو بدن به جنوب که جنوب غسلش رو بکنه، میت رو تیمم بدند، محدث و حدث اصغر هم خودش تیمم بکنه. از زمان ابن ادریس به بعد یه تحقیقی مطرح شد که تا این زمان هم خیلی از فقها قبول کردن، گفتن ببینیم این آب ملک کیه، اگر این آب ملک میت بوده صرف میت بکنه، ملک جنوب بوده صرف جنوب بشه، ملک محدث و حدث اصغر خود او صرف بکنه. این یه. اما اگر این آب مباح للجمیعه، در این فرق میگن الافضل و تخصیص الجنوب، افضل این است که آب بدن به جنوب. حالا چرا؟ هم روایت داره، هم این که مثلا عرض می شود که یه مقداری اهمیت این شخص و مسئله این شخص مهمتره. تو بعضی از روایات داره که جنوب وجوب غسلش به عنوان فریضه است، میت وجوب غسلش به عنوان سنته و سنت نمیتونه با فریضه معارضه بکنه، لذا فریضه مقدمه. که خود اینجا هم این نقطه ای داره که ما بعداً از همین یه برگشتی داریم به اون روایت القرعه و سنتون و میخواییم یه استفاده در همین بحث قرعه داشته باشیم. حالا مشهور از فقها ها همین رو میگن، تفصیل میدن آب ملک کیه، همون برای هم استفاده بشه. اگر ملک کسی نیست و مباهل جمعیه الافضل و تخصیص الجنون، غیر افضل چیه؟ تخییر، مخیری برای این مصرف کنید، برای اون مصرف، برای هر کنون بخواید مصرف بکنید. اینجا ما به یه فتوایی بر خود کردیم و اون فتوا فتواییست که صاحب مدارک در کتاب مدارک داده، در جلد دوم مدارک الاحکام، این چاپای جدید، صفحه 252. صاحب مدارک میگه که خب حالا این سه نفر اگر شد چهار نفر، یه ذات و دم، یه زنی که حیض هم هست نیاز به غسل داره میفهمه، شد پنج نفر، یه کسی که مست میت هم کرده نیاز به غسل داره، شد شش نفر، یه کسی میخواد محرم بشه، بدنش بوی تیب داره، میخواد ازاله تیب بکنه. صاحب مدارک میگه و تخییر و حسنون، اما میگه وشت اعمال القرعه اولا، این که قرعه بیاندازیم آب رو به کدام یکی از اینها بدیم، این اولاست. صاحب جواهر در جلد پنجم جواهر در صفحه 260 ایشون میگه و قد یظهر من بعضهم الرجوع فی جملت من هذه الصور الى القرآن، که این بعض مراد صاحب مدارکه که دیگه ایشون اشاره نکرده، یعنی معیّن نکرده، ولی مراد صاحب مدارکه. ما نیدیم کسی دیگه این حرف زده باشه. اما عجیب اینه بعد از این که میگه بعضی یا قائل به قرآن هستن، این فرمد و هو لا یخلو من وجهه، خود صاحب جوارم قبول میکنه، می‌فرماید خالی از وجه نیست، لو علم تعینه فی الواقع و اشتبه، اگر بدونیم در واقع تعین داره و مشتبه شده، اما فرماید لکنه احوط علی کل حال، رجوع به قرآن احوط. حالا ببینید پس فتوا یا تخصیص جنوبه یا تخییره، اکثر اینطور میگن، اما در میان اینا صاحب مدارک مسئله قرعه رو مطرح کرده، صاحب جواهرم پسندیده. حالا سوال اینه آیا در اینجا شبهه شبهه حکمی یا موضوعیه؟ آیا اینجایی که یک آب داریم نمیدونیم که این آب باید برای میت شرب شود یا برای جنوب شرب شود یا برای محدث به حضرت اشقر، این شبه حکمیست و موضوعی؟ بله؟ چی ها میگن موضوعیه؟ شما الان من فرق شبه موضوعی حکمی چیه؟ در شبهات موضوعی رافع شبه عرفه، در شبهات حکمی رافع شبه کیه؟ شرع. این یه میزان معروفی است که برای فارق بین شبه حکمی و موضوعی ذکر کرده. اینجا الان شرع باید معین کنه یا عرف باید معین کنه؟ منشأ اشتباه عرفه یا شرعه؟ شرعه. مثل این که شما در باب حج میگید عندنا مال و علی دین و علی حج، یه پولی دارم، یا باید با این پول دینم رو بدم حج نرم، یا باید حج برم فعلا دین رو ندم. خب اونجا هم شعبه شعبه حکمیت و موضوعیه حکمیت. پس ببینید چرا وجود نداره؟ شما نمید شاره این آب رو، آیا شاره در اینجا میگه انت مخیر و یک راه، آیا شاره در اینجا میگه این آب متعین است برای میت بقیه برن تیمم بکنن، یا متعین است برای جنوب بقیه تیمم؟ شاره باید معین کنن. شما در شبهات موضوعیه میگید که آقا نمیدونم این بچه، بچه این مرده یا اون مرده یا این مرده. خب اینجا منشه اشتباه خود عرف بوده. اون موقعی که این بچه میخواد درست بشه باید پدر و مادر دقت میکردن نکردن، منشهش خود عرفه، منشه اشتباهش. اما در اینجا منشه اشتباه عرف که نیست، یعنی رافع شبهه اینجا شارع نیست. رافع شبهه در شبهات موضوعی عرفه، در شبهات حکمی رافع شبهه شرع. مگر اینکه کسی بیاد این ضابطه رو قبول نداشته باشه، یا این ضابطه ممانه فارق بین شبهات موضوعی و موضوعی ما قبول نداریم. حالا ببینید من فرع و عنوان کردم، هنوز دو سه تا نکته داره این فرع. شما امشب این فرع رو ببینید و ببینید که آیا این شبهه شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعی. دو مورد دیگر هم ما پیدا کردیم که حالا فردا انشاءالله هست میکنم. و صلی الله علیه و سلم.